فیصله. سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغان ها به زودی شاهد یک پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح و آشتی خواهد بود. همچنان گزارش داریم در مورد این که به سلسله حملات بر رسانه های آزاد یک محکمه روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جریمه نقدی کرد. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس اجراییه افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و مردم افغانستان دانست. اعضای حرکت مردمی برای صلح می گویند در تلاش برای میانجیگری بین حکومت و مخالفانان یک کمیته را تشکیل می دهند. یک موج شدید و بی سابقه گرما در کشورهای ایران و منطقه قفقاز باعث قطع شدن جریان برق و ناراحتی مردم شد. رئیس اجراییه حکومت افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و مردم افغانستان دانست. عزیز الله کاروان، قمندان یک قطعه نیروهای خاص 01 به تاریخ 7 سرطان در شهر کابل کشته شد. عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان دیروز در شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا گفت:
تاریخ شهید عزیز الله کاروان
تاریخ مردانگی، غیرت و تنپرستی، محبت با مردم، فداکاری و قهرمانی خواهد بود. او به عنوان یک افتخار دائمی برای مردم پکتیکا و افغانستان باقی خواهد ماند. عزیز الله کاروان که عملیات‌های متعدد را علیه شورشیان رهبری کرده بود، بارها مورد سوء قصد قرار گرفته بود. مسئولیت قتل وی را طالبان مسلح به عهده گرفتند. اعضای حرکت مردمی برای صلح میگویند برای تلاش شمیانجیگری بین حکومت و مخالفان مسلح آن یک کمیته را تشکیل می‌دهند. اقبال خیبر، رئیس این حرکت، دیروز برای رادیو آزادی گفت:
یک تصمیم بزرگان قوم و علمای دین گرفتند که یک کمیته باید ساخته شود و اعضای کمیته راستن با مناطق بروند که اونجا طالبا حضور دارند و امو روابط قائم کنند تا به مو هدف نهایی خود که صلح آوردن است با اون نزدیکتر شویم.
این در حال است که حرکت مردمی برای صلح دیروز تحسن را در برابر سفارت امریکا در کابل با سپردن یک نامه به این سفارت پایان داد. در این نامه از مردم امریکا تقاضا شده تا درباره طولانی شدن جنگ در افغانستان از حکومت خود وضاحت بخواهند. حرکت مردمی برای صلح می خواهد امروز تحسن را در برابر سفارت روسیه آغاز کند. رئیس سابق اداره ملی نرم و استاندارد به حیث والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. عبدالمتین بیگ، رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، انگام معرفی نقیب الله فائق به حیث والی جدید فاریاب گفت دولت مرکزی والی جدید فاریاب را در زمینه تأمین امنیت، توسعه و انکشاف و سایر عرصه ها کمک می کند. نقیب الله فائق به حیث والی جدید فاریاب در حال تعیین شده است که دستگیر شدن نظام الدین قیصاری، سرپرست قمندانی امنیه ولسوالی قیصار، باعث تظاهرات و ناآرامی در شهر میمنه شد. شماری از بزرگان و متنفذین محلی از والی جدید فاریاب خواستند تا در نخستین گام با رفع ناامنی های موجود در این ولایت، صلح و آرامش را در ولایت فاریاب تأمین کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک موج شدید و بی سابقه گرما در کشورهای ایران و منطقه قفقاز یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان باعث قطع شدن جریان برق و ناراحتی مردم شد. 4 جولای در شهر تبیلیسی مرکز گرجستان درجه گرمی هوا به 41 درجه سانتیگراد رسید. درجه حرارت هوا به تاریخ اول جولای در شهر باکو پایتخت آذربایجان 43 درجه سانتیگراد بود. یک روز قبل از آن در شهر ایریوان مرکز ارمنستان درجه حرارت هوا به 42 درجه سانتیگراد رسید. این در حال است که ایران گرمترین درجه حرارت را در ماه جولای امسال تجربه کرد. درجه حرارت هوا در برخی مناطق این کشور به 53 درجه سانتیگراد رسید و باعث کمبود انرژی برق شد و مقامات ایران را مجبور ساخت تا به خاطر صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق ساعات کاری ادارات این کشور را تغییر دهد. وزارت داخلی بریتانیا روسیه را به روش بی‌باک و بی‌عاطفه متهم ساخت و از مسکو خواست تا درباره حملاتی که در آن گاز فلج کننده اعصاب استفاده شده است وضاحت دهد. ساجد جاوید وزیر داخلی بریتانیا دیروز به پارلمان آن کشور گفت:
چشمان همه جهانیان اکنون به سوی روسیه است، صرف به خاطر مسابقات جام جهانی نه، بلکه اکنون وقت آن فرا رسیده تا حکومت روسیه قدم پیش بگذارد و وضاحت دهد که دقیقاً چه رخ داده است.
این اظهارات برای وارد کردن فشار بالای مسکو در حال صورت گرفته است که روز شنبه گذشته یک مرد و یک زن در شهر امسبری انگلستان پس از وضعیت وخیم به شفاخانه انتقال داده شدند. این شهر در 11 کیلومتری شهر سالزبوری موقعیت دارد، جایی که سرگی اسکریپال یک جاسوس سابق روسی و دخترش یولیا در ماه مارچ سال جاری مسموم شده بودند. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادیش را بر مسکو الا 31 جنوری سال 2019 میلادی رسماً تمدید کرد. این تحریم‌ها نخست بعد از آن وضع شد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی با قلمرو خود ملحق ساخت و از جدایی طلبان در شرق این کشور حمایت کرد. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس خود در ختم ماه گذشته به اتفاق آرا فیصله کرده بودند که این تحریم‌ها را تمدید می‌کنند. این تعزیرات در گام نخست سیستم بانکی و سکتور انرژی روسیه را هدف قرار می دهد. در جریان جنگ 4 ساله بین جدایی طلبان و نیروهای دولتی در شرق اوکراین بیش از 10,300 تن کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی خواهید شنید. گزارش را برایتان نشر خواهیم کرد که شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغانها در آینده نزدیک شاهد پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح خواهند بود.
پروسه صلح یک پروسه است که امروز لله الحمد حمایت ملی منطقوی و بین المللی را با خود دارد. انقریب خوشخبری های را در این راستا برای ملت خود و مردم خود داشته باشد.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد ظرفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز نگرانی کردند، اما این کمیسیون میگوید
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا در اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از این حکومت است. حکومت باید نمایندهش اینجا می بود که جواب میداد. ما 2 ماه پیش ایره روان کردیم لسته.
اولین دور عقض امتحان کانکور برای شمولیت در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان روز پنجشنبه در حوزه کابل آغاز شد. گزارش هم داریم در مورد این که به سلسله حملات بر رسانه‌های آزاد یک محکمه روسیه را رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جریمه نقدی کرد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
در خانه باید متوجه حفظ الصحه اطفالشان باشن و اونا را طوری آماده بسازن وقتی که مکتب میرن که مصاب امراض نشن.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در مورد معاشرت یا آداب معاشرت باید بگم که اول حدیث شریف به ذهن ما آمد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که الحیا و نصف من الایمان، حیا کس نصف ایمان تکمیل میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغانها در آینده نزدیک شاهد یک پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح و آشتی خواهند بود. این در حال است که سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید در مورد مسئله صلح در افغانستان در گفتگوها با پاکستان پیشرفت شده است. همچنان یک روزنامه عربستان سعودی نیز گزارش داده است که یک کنفرانس بین المللی در هفته آینده در این کشور مسئله تأمین صلح در افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی منابع حکومت افغانستان در حال برای صلح و آشتی ابراز امیدواری می کنند که حکومت و شورشیان خاتمه آتش بس میان هم را اعلان کرده اند، اما برخی مقامات می گویند که آتش بس اخیر نشان داد که زمینه صلح در افغانستان مهیا شده است. امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح بدون جزئیات بیشتر به رادیو آزادی گفت که یک مژده صلح در آینده نزدیک به گوش مردم خواهد رسید.
پروسه صلح یک پروسه است که امروز لله الحمد نهایت ملی منطقوی و بین المللی را با خود دارد و امیدوار هستیم که در این نتیجه حمایت های ملی منطقوی و بین المللی ان قریب خوشخبری های را در این راستا برای ملت خود و مردم خود داشته باشیم. مقدمات این زمینه خوب بسیار از پیش آغاز شده بود و آتش بس هم یکی از مقدمات اساسی از این فرصت بود. امروز هم در سطح ملی هم در سطح منطقه‌ای هم در سطح بین المللی دیدگاه‌ها پیرامون جنگ جاری در افغانستان تغییر کرده است.
گردهمایی ماه حمل گذشته در تاشکند که رئیس جمهور اشرف غنی نیز در آن حضور داشت، مسئله صلح در افغانستان را مورد بحث قرار داد. سپس در کنفرانس علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در نزدیکی جاکارتا در ماه ثور هم درباره صلح در افغانستان گفتگو صورت گرفت و هفته آینده قرار است گردهمایی بین المللی عالمان دینی جهان اسلام در عربستان سعودی نیز این موضوع را مورد بحث قرار دهد. روزنامه دیلی ریاض گزارش می‌دهد که این گردهمایی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آینده دایر خواهد شد و عالمان دینی کشورهای مختلف جهان در آن حضور به هم خواهند رسانید. آنها تمام اشکال دهشت افغانی را محکوم خواهند کرد و درباره راه‌های صلح و آشتی با هم مشوره خواهند کرد. مقامات افغان در موضوع صلح و جنگ در افغانستان همیشه به پاکستان اشاره می‌کنند. آنها اکنون به این باورند که موضع‌گیری اسلام آباد در مورد صلح در افغانستان نسبت به گذشته تغییر کرده است. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دی چې دوی آماده شې ته چې په صلح کې
مهمترین عنصر طبعا قناعت دادن به طالبان و تشویق آنهاست تا در پروسه صلح اشتراک کنند. مگر از حمایت پاکستان در مسئله صلح نمیتوانیم چشم پوشی کنیم که یک نقش مهمی دارد. فلهذا گفتگوهای ما با پاکستان در این اواخر پیشرفت کافی نموده است. هرگاه کسی به آتش بس موقت راضی شود، این معنا را هم می رساند که به آتش بس طویل المدت نیز علاقمندی وجود دارد. بله، طالبان شاید ملاحظاتی داشته باشند، سخنهای آنها باید شنیده شود. منطق هم شاید داشته باشند، منطق آنها نیز باید شنیده شود. ما هم منطق خود را داریم که آنها باید بشنوند. امیدواری من این است که با گفتن و شنیدن و با درک مشترک و متقابل می توانیم به صلح دست یابیم. صلحی که علاقمندی آن به صراحت گفته می توانم که در رهبری طالبان وجود دارد به حقیقت تبدیل خواهد شد. شورشان طالب که در این اواخر روی گفتگوی مستقیم با امریکا اصرار ورزیدند درباره تلاش های جاری صلح در روزهای اخیر رسما چیزی نگفتند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی ابراز نگرانی کردند که کمیسیون شکایات انتخاباتی با ظرفیت موجود نمیتواند به گونه لازم به شکایات مردم رسیدگی کند. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان را مقصر میداند که در منظوری کمیشنران ولایتی این کمیسیون تأخیر و تعلل کرده است. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش میدهد.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از رد شدن اکثریت نامزد کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری متاثر شدند. مؤسسه شفافیت انتخابات افغانستان یا ایتوا میگوید مطابق قانون باید به شکایات مردم درباره هر نامزد به گونه اساسی رسیدگی شود، اما حالا ممکن به نظر نمی رسد. حبیب الله شینواری مسئول برنامه های این مؤسسه روز پنج شنبه در یک نشست خبری چنین گفت:
نه داده چه آید شکایت کمیسیون کلچ ولایتی کمیشنران مونه لری
پرسش اینجاست، وقتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت کمیشنر نداشته باشد، پس آنان چگونه میتوانند به شکایت در ولایت رسیدگی کنند و لیستی که اعلام میشود چگونه خواهد بود؟ این پرسش هایی است که ما را نگران کرده است.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نزدیک به دو ماه پیش لیست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی ریاست جمهوری را مقصر می‌داند که در منظوری کمیشنران ولایتی تأخیر را تعلل کرده است. همیرا اکمل معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در زمان معین برنامه‌هایشان را عملی کردند، اما رد لیست نامزد کمیشنران ولایتی از سوی ریاست جمهوری کار آنان را به کندی روبرو کرده است.
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از حکومت است. حکومت باید نمایندش اینجا می بود که جواب میداد. ما دو ماه پیش ایره روان کردیم لیست. اگر دیگه کمبودات می بود، نواقص می بود، با وقتش باید برام میگفتن که این می مشکل است. ما بالاخره انسان هستیم، می شده کدام جای تور نبوده که نادیده او را روان کرد.
اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید اکثر نامزد کمیشنران معرفی شده از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی واجد شرایط نبوده و از همین رو رد شدند. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است این کمیسیون در معرفی لیست جدید همکاری نمی کند و همچنان افزود عدم علاقمندی کمیسیون شکایت انتخاباتی سبب شده که امورات این کمیسیون به آهستگی به پیش برود و مسئولیت آن نیز به این کمیسیون برمیگردد.
اولین دور اخذ امتحانات کنکور برای شمولیت در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان روز پنجشنبه در حوزه کابل آغاز شد. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید در این دور امتحانات کنکور 14,664 تن از فارغان صنوف 12 هم شرکت کردند. کارشناسان میگویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید از ارزیابی شفاف و نتایج دقیق این امتحان به مردم افغانستان اطمینان بدهد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
با سلسله اخذ امتحان کنکور سال تعلیمی جدید در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی به سطح کشور روز پنجشنبه امتحان حوزه کابل اخذ کردید. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید که امتحان حوزه کابل در چهار دوره تا نیمه ماه سرطان سال جاری اخذ می شود.
تعداد داوطلبان حوزه کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان و شبانه 57,929 تن می باشد. دور اول امتحان کنکور حوزه کابل شامل 14,664 تن داوطلب بوده که از آن جمله 5,044 تنیان را دختران تشکیل می دهند.
آقای خواجه عمری می گوید که امتحان کنکور برای سال جدید تعلیمی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی در 33 ولایت افغانستان در چهارم ماه عمل آغاز گردیده که در 22 ولایت به پایان رسیده است. با گفته وی امسال برای امتحان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در تمام کشور به تعداد 145,898 تن داوطلب بوده. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان این امتحان در ولایت باقی مانده تا دو یا سه هفته دیگر به پایان می‌رسد. کارشناسان افغان می‌گویند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید در مورد بررسی شفاف و نتایج دقیق امتحانات کنکور به داوطلبان اطمینان بدهد. عبدالجبار سپان یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
زمانی که پارچه دیده می شود در این مورد توضیحات کافی وجود نداشته و مردم نمی دانند که پارچه آنها را کی و چگونه می بیند. این میکانیزم روشن نیست. نظر من این است که کمیته کنکور باید راهی را انتخاب کرده و آن را با رسانه ها شریک سازد تا اطمینان مردم در مورد این پروسه حاصل شود.
عبدالتواب بالا کرزی معین وزارت تحصیلات عالی در همین روز در مورد بلند بردن ظرفیت استادان و کارمندان این وزارت در یک نشست گفت بر علاوه این که روند جاری کنکور با گونه شفاف انجام خواهد شد، وزارت به اساس پلان استراتژیک خود تلاش‌ها را بیشتر ساخته است که نصاب و لوایح را جدید ساخته و کیفیت را نیز افزایش دهد.
ده حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات آن جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه گاردین مطلب را در مورد مبارزه علیه آزمایش بکارت و پیشرفت در این مورد نشر کرده است. به نوشته روزنامه بر اساس پالیسی جدید حکومت افغانستان آزمایش بکارت در شفاخانه ها و کلینیک های این کشور منع است. روزنامه می نویسد این اقدام جلب زندانی شدن و محرومیت دختران را خواهد گرفت. گاردین نوشته است که فعالان جامعه مدنی، رهبران مذهبی و سازمانهای خیریه این را درک کردند که پالیسی جدید سیهی منجر به کاهش آزمایش بکارت دختران شده است. روزنامه می نویسد هرچند محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته تعهد سپرده بود که مانع اجرای آزمایش بکارت می شود، اما به نوشته روزنامه هنوز هم شماری از دختران پس از سپری کردن این آزمایش در زندانها بسر می برند. در مطلب بعد 200 زندانی دختر در بلخ اشاره شده که از آزمایش بکارت موفق به در نیامدند. به نوشته روزنامه 95% زندانی های زن در افغانستان را کسانی تشکیل می دهند که به ارتکاب جرایم اخلاقی و رابطه نامشروع پیش از ازدواج متهم هستند. سازمان صحی جهان پیش از این آزمایش بکارت را نکوهش کرده و گفته است که این اساس علمی ندارد. و روزنامه حریت در مورد شکرالله سروش نوشته است. سروش محصل 24 ساله افغان است که با کسب درجه عالی به عنوان محصل برتر پوهنتون تکنیکی استانبول برگزیده شده است. سروش که در یک روستا در ولایت غزنی به دنیا آمده است، تحصیلاتش را در رشته انجینیری ساختمانی در پوهنتون تکنیکی استانبول تمام کرده است. او به روزنامه حریت گفته که اولین عضو خانواده اش است که به پوهنتون رفته است. سروش افزوده که پدرش همیشه به تحصیل تشویقش می کرد. این جوان افغان بر روزنامه گفته است که سطح آموزش در افغانستان بسیار پایین است. اگر شما یک بورسیه تحصیلی به دست بیاورید، با شما بهتر خواهد بود. بنابراین من همیشه به همین هدف درس خواندم. سروش افزوده است که پس از کسب مقام اول در مکتب در امتحان کنکور اشتراک کرد و یکی از کسانی بود که بلندترین نمره را به دست آورد. او سپس یک بورسیه تحصیل در ترکیه را گرفت و توانست در پوهنتون تکنیکی استانبول درس بخواند.
یک محکمه روسیه به اتهام عدم پیروی از قانونی که توسط آن رسانه‌های دسته‌بندی شده به حیث ماموران خارجی در روسیه مدیریت می‌شوند، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جریمه نقدی کرد. اما رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید این فیصله به سلسله فشارهای صورت گرفته که مسکو علیه رسانه‌های آزاد به شمول این رسانه برا انداخته است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه میکند.
یک محکمه مسکو فیصله کرد که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی احکام یک قانون روسیه را که فعالیت رسانه‌هایی را که حکومت آنها را عوامل خارجی عنوان می‌کند برآورده نساخته است و این رسانه را جریمه نقدی کرد. محکمه ولسوالی تویرسکوی مسکو بعد از اینکه قاضی درخواست تعجیل بررسی قضیه را رد نمود، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را 100 هزار روبل معادل 1600 دلار آمریکایی جریمه کرد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روی گزینه‌های حقوقی خود غور می‌کند. نقض قانون عوامل خارجی در نهایت امکان دارد منجر به اتهامات جنایی علیه رادیو اروپای آزاد شود و فعالیت آن را در روسیه تهدید کند. وکیلان مدافع رادیو آزادی از مشروعیت فعالیت این رسانه دفاع کرده گفتند که میعاد گزارش‌دهی به مراجع و وضاحت نیاز دارد. توماس کنت رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که محاکمه این رسانه یک افزایش حاده در سلسله اقدامات روسیه می باشد که به هدف جلوگیری از فعالیت آن و ایجاد شک و تردید در مورد کارمندان روسیه‌اش برا انداخته شده است. وزارت عدلیه روسیه 8 ماه قبل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای امریکا و چندین سرویس خبری مرتبط با آنها را عوامل خارجی عنوان کرد. این نامگذاری از یک قانون ریشه می‌گیرد که رئیس جمهور پوتین آن را در ماه نوامبر گذشته امضا کرد و به حکومت اجازه می‌دهد تا رسانه‌هایی را که از خارج تمویل دریافت می‌کنند عوامل خارجی بدانند. حکومت‌های غربی و فعالان حقوق بشر از این قانون سخت انتقاد کردند. توماس کنت، رئیس رادیو آزادی می‌گوید به نظر می‌رسد که این قانون در کل و از آغاز انگیزه سیاسی داشته است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای امریکا از سوی هیئت مدیره نشراتی امریکا نظارت می شوند. این هیئت نشرات ملکی حکومت و فعالیت رسانه‌ها را زیر نظر دارد. در حالی که صدای امریکا یک نهاد فدرالی است، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک مؤسسه خصوصی غیر انتفاعی می باشد که از طریق کمک مالی کانگرس امریکا تمویل می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پرویز صیاد را با فیلم‌های بلند سینمایی در امتداد شب به هنرنمایی گوگوش و سعید کنگرانی و سلسله فیلم‌های سینمایی صمد در افغانستان می‌شناسند. مردم افغانستان پرویز صیاد را به حیث یک کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه هنرپیشه نقش صمد آقا می‌شناسند و به یقین که تا هنوز هم فیلم صمد در رای اجدها و بروزلی گفتن‌های او را به یاد دارند. پرویز صیاد را چند روز قبل با خود در استودیو داشتم و نخست از وی پرسیدم آیا زمانی که فیلم های صمد را می ساختید تصور هم می کردید که شما در افغانستان نیز مشهور و پذیرفتنی خواهید بود؟
نه تا این حد که الان امروز شما میگید، ولی اون زمان هم کم و بیش دوستانی که سفر میکردن به افغانستان اشاراتی میکردن به این که این فیلم های اون طرف ها خواهان داره. دلیلش اینه که خب لهجهی که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی هایی که در تربت هیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستانن. و وقتی من صحبت میکنم با دوستان افغانی میبینم که صمد آقا خیلی شبیه لهجه روستاییش با اونها، برای همین یه خود آشناترن به این شخصیت دوستانی که در افغانستان هستن. من خیلی من سپاسگزارم برای اینکه هر جای دنیا میرم الان به دوستانی مثل شما برمیخورم که این نشان دهنده این هستش که این شخصیت تونسته از مرز کشور ایران تجاوز بکنه و برسه به و حتی به در تاجیکستان هم خیلی میشنیدم که خواهان داره.
تشکر آقای صیاد. شما با ساختن فیلم های بلند سینمایی مانند در امتداد شب ثابت ساختین که بر علاوه ژانر کمدی انتقادی شما در ساختن فیلم های بلند سینمایی هم زیاد موفق هستین. اما چه باعث شد تا بیشتر به فیلم های بلند سینمایی نپردازین و فیلم های نظیر امتداد شب بیشتر سازین؟
به دلیل اینکه خب مردم بیشتر خواهان این بودن که فیلمای صمد رو ببینن و من هم حقیقت رو به شما بگم یه مقدار زیان اون فیلمهای داستانهای مستقل غیر صمد رو که میتونستم از درآمد فیلمهای صمد تأمین بکنم. من از فیلمهای صمد که میساختم از درآمدشون استفاده میکردم برای ساختن فیلمهایی که فکر میکردم به سینمای ایران، به فرهنگ سینمای ایران کمک میکنه و لازم هست که این فیلم ها ساخته بشه. ولی اینکه حالا مردم چندان علاقه هم نداشته باشن اون فیلم ها باید ساخته میشد.
اگر کوتاه بگوییم در شرایطی که شما میآفریدین جامعه ایران داشت متحول میشد و ساختن سریال های مثل سرکار استوار، اختاپوس و دایجان ناپلیون و نشر مجلات انتقادی مثل کاریکاتور در ایران یک نوید هوای تازه را میداد. اما چه شد که یک باره به جای تغییرات مثبت اجتماعی ایران به دامان تندروی اسلامی سقوط کرد؟
خب این دلایل متعددی داره که من شخصا نمیتونم به این دلایل اشاره بکنم، چون من خود من هم یکی از قربانیان این حوادثی است که شما الان نام میبرید. به همین دلیل از سرزمینم رانده شدم، الان نزدیک 40 ساله از سرزمین مادریم دور افتادم به خاطر همین حوادث ناگواری که در کشورم پیش اومد. والا منم مثل بسیاری معتقد هستم که کشور ما در دوران پیش از انقلاب اسلامی از کشورهای اسلامی دیگه شرایط بسیاری بهتری داشت و به سوی یک جامعه دموکراتیک حرکت میکرد و نظر اقتصادی مردم وضعشون اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم در کشورمون نبود. یعنی تمام اون دلایلی که برای یک کشور رو به سوی انقلاب و فروپاشی حرکت بده، واقعا اجتماع ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی دارای چنین خواصی نبود. همه این حوادث متاسفانه نشان میده که اون فرمول هایی که معمولا معین میکنن برای اینکه یه جامعه به سوی انقلاب کشیده بشه، واقعا چندان با واقعیت امر و با زندگی مردم مطابقت نمیکنه. و بسیاری از کشورهایی که از نظر فقر و از نظر وضعیت بیکاری و از نظر حتی اختناق و سانسور شرایط بسیار ابتری از ما داشتن در خاورمیانه و حتی در بسیاری از جای دیگه دنیا دچار این انقلاب و آشوبگری ها نشدن. عوامل متعددی وجود داره که الان کتاب‌های مختلفی هم در زمینای همین که چرا این اتفاق در کشوری که اصلاً آمادگی نداشت برای این دگرگونی افتاد نوشته شده و به نظر من در آینده هم هنوز جا هست برای بررسی این اتفاق ناگواری که برای ملت ما افتاد.
مصاحبه با پرویز صیاد، کارگردان نمایشنامه‌نویس و هنرپیشه سینمای ایران را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و مردم افغانستان دانست. اعضای حرکت مردمی برای صلح می گویند برای تلاش میانجیگری بین حکومت و شورشان یک کمیته را تشکیل می دهند. رئیس سابق اداره ملی نرم و استاندارد به حیث والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادیش را بر مسکو الا 31 جنوری سال 2019 میلادی رسما تمدید کرد. سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد ملاقات با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دفاع کرد. وزیر داخلی بریتانیا روسیه را به روش بی‌باک و بی‌عاطفه متهم ساخته از مسکو خواست تا درباره حملاتی که در آن گاز فلج کننده اعصاب استفاده شده است وضاحت دهد. و یک موج شدید و بی سابقه گرما در کشورهای ایران و منطقه قفقاز یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان باعث قطع شدن جریان برق و ناراحتی مردم شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بانک دولت افغانستان پیشنهاد بی سابقه ای را در زمینه صلح با مخالفان مسلح حکومت ارائه کرده است، اما این گروه بعد از آتش بس دوباره به عملیات آغاز کرده و جنگ را ادامه دادند. اما باشندگان ولایت کندوز می گویند به توانمندی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باور داشته از این اعلان مخالفان مسلح نگران نشدند. با گفته برخی از باشندگان ولایت کندوز، نیروهای افغان از قابلیت‌های خوب برخوردار شدند و قادر به حفظ امنیت مردم خواهند بود. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
باورمندی مردم کندوز به نیروهای مشترک افغان بیشتر شده است. برخی از باشندگان کندوز با توجه به ظرفیت و توانایی‌های نیروهای مشترک افغان می‌گویند که اعلام جنگ طالبان در برابر دولت افغانستان نتوانسته است مایه نگرانی آنان گردد و مردم به گونه عادی به زندگی و کارشان در این ولایت ادامه می‌دهند. به گفته آنان که در طی چند سال اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قابلیت‌های خوبی را در امر تامین امنیت کسب کردند و اگر مخالفان مسلح حکومت دست به هر گونه تحرکات مسلحانه بزنند با شکست مواجه خواهد شد. غلام حضرت کریمی، عزیز الله احمدی و شمس الدین ایماق ستنی از ساکنان شهر کندوز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند.
تجربه هم ثابت کرده که افغانهای ما توانمند هستند و میتونند که مسئولیت را به دوش بگیرند و از کشور عزیز ما به صورت درست دفاع کنند.
در این اواخر قسمی که ما میفهمیم فعالیت‌های چشمگیر در عرصه تامین امنیت در ولایت کندز انجام دادن که و ما ازشان خوشحال هستیم به خاطر از اینکه بسیار فعالیت‌های نیک را به خاطر تامین امنیت در شهر ما انجام میدن.
اگر مردم با یا همکار باشن 100% خوب هستن، چرا اگر مجرم یک افغان در خانه خود نگهداری نکنه سب هیچ وقت مجرم توانایی ازیر نداره که بالای نهادهای دولتی امنیتی یا حمله کنن.
با این حال برخی از باشندگان کندز بدین باورن که نیروهای امنیتی در کندز توانایی مبارزه با حراس افغانان را دارن، اما پیروزی این نیروها در برابر عناصر ضد دولتی و مجرمین وابستگی به همکاری های مردم دارد و تا زمانی که مردم با نیروهای امنیتی کمک نکنند، از آنان نیز انتظار فعالیت بیشتر را نباید داشته باشند. مولوی نعمت الله، یک تنی از عالمان دینی کندز، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
توریستی را میبینم چه انسان های مشکوک میکنه که مخریب است، مسجدشان خراب میکنه، سرکشان خراب میکنه، انسان های بیگناه را غیر مسئول میکشه، طفل و زنانه را میکشه، مکتبشان خراب میکنه. اینا میره بری اوزای شهری به حساب در تماس باشن و اینها را کوشش بکنن که نگذارن عمل مخریب در جامعهشان انجام بده.
از جانب هم مقام های نظامی در کندز اطمینان میدهند که نیروهای مستقر در این ولایت آمادگی های لازم را برای سرکوبی مخالفان مسلح حکومت دارند و اجازه نمی دهند که زندگی آرام مردم را مختل بسازند. محمد علی احمدی، قماندان کندک دهم کماندوی اردوی ملی در کندز، می گوید که در سال جاری عملیات های را روی دست دارند که با تطبیق آن ساحاتی که زیر تهدید مخالفان مسلح حکومت قرار دارند پاکسازی خواهد شد.
ما پلان های عملیاتی های خود داریم که انشالله با معیاری خداوند عمل نتیجهش خواهد دیدیم که ما در هر جای و در هر نقطه و مکانی که دشمن سر بالا کرده باشد متای معلومات های استخباراتی در اختیار ما قرار گرفته ما بالایشان یورش میبریم انشالله با معیاری خداوند اونا را از بین خواهد بردیم. در جاهایی که برای فعلا هم تعهدات امنیتی قرار داره اونا را برایشان معرفی کرده و زمینه یک زندگی خوب و مساعد خواهد ساختیم.
این در حالی است که پس از اعلام ختم اوربان با مخالفان مسلح حکومت از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، یک بار دیگر عملیات های مشترک قطعات خاص نیروهای افغان در کندز آغاز گردیده و نخستین عملیات آنها بالای ولسوالی چهاردره این ولایت بود و به گفته مقام های نظامی که تایان با مخالفان مسلح حکومت تلفات سنگین وارد کردند و علاوه بر آن چندین قریجات را نیز از وجود این گروه پاکسازی و موازی مستحکمشان را از بین بردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
حال توجه کنید به برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه، امروز در برنامه دکتر متولی یونسی، عضو آمریت صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را داریم و در مورد افضلصحه شاگردان مکاتب با اینا صحبت میکنیم. دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب در کل اگه کوتاه بر ما توضیح بتین که افضلصحه در مکاتب چگونه هست و چگونه باید باشه؟
تشکر از سوال شما. حفظ‌الصحه چی در خانه باشه چی در مکاتب، ارزش زیاد در صحت اطفال ما شما داره، چون در محیط خانه اطفال تا اندازه به شکل درست زندگی حفظ‌الصحوی خود پیش میبرن، ولی در مکاتب با مشکلات زیاد حفظ‌الصحوی روبرو میشن. به این معنی که در مکاتب اطفال از خانواده های مختلف تشریف میارن، در مکاتب، در محیط مکاتب ممکن بعضی خوراک باب و بعضی چیزهای غیر صحی فروخته شوه که هم در صحت شاگردان نقش داره، و در خود مکتب